Bismillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa la'natullah ala adaihim ajma'in min al-amilat yawmi yawmi. Jawab ya wujuh dar jam'e بین طائفه اولا و طائفه ثالثه بیان شد و قلنا به این که این جواب ها در طول هم است، در عرض هم نمی شود. مثلا کسی که جمع دلالی می گوید نمی تواند اعراض مشهورم کنارش بگذارد. موضوع جمع دلالی با اعراض مشهور سازگار نیست، دو حجت نیست که جمع دلالی کنید. یا کسی که حمله بر تقیه می کند نمی تواند جمع دلالی بکند. جمع دلالی با حمل بر تقیه سازگار نیست، به اینکه حمل بر تقیه مرجح جهتی است، جمع دلالی از باب تعارض نیست. تعارضی نیست که حمل بر تقیه بشود. بر این اساس ما فی قید واحد من الکتب منها جواهر صفحه جلد 12 صفحه 256 می‌فرماید مع التأنیف السند فی البعث. این درست، این کلام اما این اشکال بر این روایات نیست، برای اینکه این روایات روایت صحیحه هم دارد، روایت ضعیفه معید صحیح باشد، تعنف سند این اشکال بر این روایات نیست. اگر کسی میخواد عمل بکند روایت صحیح دارد، اون روایتی هم که ضعف سندی دارد معید قرار میدهد. ردیف کردن این با بقیه وجوه ناتمام است. ذکرنا بین حدیث 4 بلکه حدیث 6 علا قول صحیح هست، حالا حدیث 5 حدیث 7 ضعیف باشه لا یوهم. قبل از این یه مطلب که جواهر دارد، مطلب دوم که جواهر دارد مسئله اعراض مشهور است. مطلب سوم که دارد موافقت با عامه است. مطلب چهار که دارد مخالفت با قواعد است. مطلب 5 که دارد مناقشه در ظهور است. و هوه معتن فی سند البعض، خب باشه چیش کل داره، و اعراض المشهور و موافقت حال العامه، غیر ظاهر و دلاله. این 5 مطلب در ردیف هم قرار دادن ناتمام است. لما ذکرنا که مشهور اعراض کردن چی را هم لبر تقیه میکنه، حجتی نیست. یا اگر ضعف دلالی دارد مشهور اعراض کرده باشن یا نکرده باشن، این وجوه 5 نباید در عرض هم به میدان بیاد. یک مورد است که جمع دلالیست اعراض مشهور نمی شود بیاد، حمل بر تقیه نمی شود بیاد. اون حمل بر تقیه از مرجحات جهتیه است، تخصیص از مرجحات دلالیست. خونده این در رسال دیگه. پس یه مطلب در این عبارت این است که چرا این وجوه 5 در عرض هم قرار داده شده است. مطلب دوم کلمه غیر ظاهر و دلاله. این کلمه تخصیص را میزند، جمع دلالی را میزند. میخواد بفرماید قول به تخصیص و جمع دلالی ناتمام است، برای اینکه دلالت هست فی غایت ضعف است. پس جمع دلالی نمی شود. این مطلب را مرحوم حاج آقا رضای همدانی در خلل خوب توضیح داده است، صفحه 128. مرحوم حاج آقا رضا در این روایات احتمالات ثلاثه را کما ذکرنا مد نظر قرار داده است. یک، خود زمان مراد باشد. دو، تشهد مراد باشد. سه، تشهد و سلام مراد باشد. زحمتی کشیده از روایات این گونه استفاده کرده است که اطلاق زمان بر تشهد فراوان است، اطلاق تشهد بر تشهد و سلام شایع است. در یک جا می‌فرماید این مجاز شارع است، قرینه هم نمی‌خواد. هیچ قرینه نمی‌خواد که مراد از جلوس تشهد باشه. اگر مجاز شایع شد در متول خونده این، خود شیوع قرینه هست بر معنای مجازی، قرینه دیگری نمی‌خواد. این مطلبی است که مرحوم حاج آقا رضا در کتاب خلل دنبال کرده است. بعد از این مطلب رفته به سراغ این که چرا حمل العمل خاص میشه. اگر گفت اکرم العلماء و گفت لا تکرم الفساق، چرا عام را تخصیص میزنی؟ سر تقدیم الخاص علی العام میفهمد ازهریت هست. ازهر قرینه است که از ظهور ظاهر باید رفعیت کرد. این سرش دیگه مامن آمن الابقت خوص همین سرش که جمیع موارد خاصی که از هر است از ظهور اطلاقات و عمومات باید رفعیت بشه. اون قرینه بر تصرف در ظاهر است. ولذا این جمله را حاج آقا رضا حتما بنویسید. می‌فرماید صفحه 128، از بعد قوت احتمال ما ذکر نامن التعویل. مرادش از این عبارت همین است که ممکن است مراد از این روایات زیادی بعد از تشهد باشد، زیادی بعد از سلام باشد. روایات را حمل بر زیادی بعد از سلام بکنیم. بعد مفصل شرح داده که این زیادی بعد از سلام زیادی جوری نیست کم باشه. سلام نماز داده حواسش پرت بود، راش یک رکعت دیگه خود میگه این زیاده، اینا نگین کمه، زیادی از مردم این کار رو انجام میدن. حالا عمده اینه، اگر این عبارت رو خوب دقت کنید متوجه میشید که آقای خویی هم در برداشت از کلام این اشتباه کرده. البته اشتباه های خوی درسته، این خلل در اختیار طلبه ها نبوده، امسال چاپ شده این خلل، قبلش هم در مکتبه بوده که هر کس نمیتونستن، احتمال نمیدادن اینطور خللی از مرحوم آقا قضا باشه. شاید مرحوم آقا خوی 10 جا بیشتر از مثبات مطلب داره، اما از خلل یک مطلب نداره. حالا عبارت رو دقت کنید، از بعد قوت احتمال ما ذکرنا من التعدید لا یجوز الاعتماد علیها و تخصیص العمومات باها، جمع دلالی رو میخواد بزنه. به چه حساب؟ به حساب مافل جواهر که میگه غیر ظاهر و دلاله، میگه ظهور خوبی ندارد روایات، ظهوری که بتواند کمر عام را بشکند نیست در این روایات. دقت کنید، از رب عام یقدم علی خاص، چرا عام گاهی زوقات مقدم بر خاص میشه؟ این مواردی است که خاص در دلالت ضعیف، عام قوی است. سر این که در بعضی موارد عموما مقدم بر خاص میشه، با اینکه مؤمن امن الله وقف خاص داره، سرش چیه؟ سرش اینه که این موارد ظهور عام در عموم اقوا از ظهور خاص در خصوص است. چقدر زیبا گفته، از رب آمن یقدم علی الخاص، نه ان تقدیم الخاص علی العام انما هو لکونهی، از حرف دلالت من العام. روشن شد چرا جواهر میگه غیر ظاهر دلالته؟ میخواد ظهور این روایت تا را در خصوص به مقدار تشهد پایین بیاورد. حالا سرش چجور شد این ظهور پایین آمد؟ این ظهور ضعیف شد، با حاج آقا رضا ملاحظه کنی، به خلل مثلا مثبات نداری این نکته رو. فعلیه، کسی این نظری راگه دارد، جمع دلالی ممکن نیست، جمع دلالی ممکن نیست، میدان برای حمله بر تقیه باز میشه. کسی که اعراض مشهور گفته راه برای حمله بر تقیه ندارد، کسی که در جمع دلالی مناقشه کرده است هر دو راه و جد می داند، اما راه برای حمله بر تقیه باز می شه. اینها خیلی باید توضیح بدید، نمی دانم متوجه می شید یا نه. روشن شد تا اینجا فرمایش مرحوم آقا رضا؟ مرحوم آقای خویشا در حدود 2 صفحه اینجا مطلبی داره و اون این است که اون فروز ثلاثه ای که عرض کردیم، فرض اول جلوس بدون تشهد، فرض دوم جلوس با تشهد، فرض سوم حرکت بدون جلوس، این رو ما قبلا شرح کردیم، بیان کردیم کدام یک از این فروض نادرتون هست. مرحوم آقای خوی این در ذهنش آمده که لعل کسانی که جمع دلالی را انکار کردن مثل مرحوم محقق همدانی خیال کرده این نادر از تحت اطلاقات خارجه. مرحوم آقای خوی رفته این را توضیح داده که ندرت سبب خروج از اطلاق نمیشه، ندرت فرد موجب عدم اختصاص است. کم فرق بین این که بگیم این روایت به اختصاص به نادر دارد یا بگوییم نادر از تحت اطلاق خارج است. این را رفته توضیح داده، در نتیجه میخواد اشکال کنه که قواعد جمع دلالی را میتواند بگوید، بعد قبول نمیکنه، آخر باز یک راه دیگری پیدا میکنه. اما این را دقت کنید، آیا مرحوم حاج آقا رضا میخواد بگوید نادر خارج از این روایات هست، یا ظهور این روایات در نادر 20% است، یا 20 که غلطه 55% است؟ این دوتا را دقت کنید تا هم کم فرقون بین این که کسی بگوید نادر از تحت اطلاق خارج از ظهور ندارد، یا بگوید نه اطلاق نادر را شامل می شود اما در نهایت ضعف. مرحوم حاج آقا رضا ایزا می خواد بگه، نمی خواد بگه که نادر از تحت اطلاق خارج است و که اون فرمایشات مرحوم آقای خویی استفاده شده است. نتیجه ما ذکرنا الان این شد که این وجود در عرضه هم نیست. این یه مطلب، کمان که نتیجه ما ذکرنا این شد که مرحوم حاج آقا رضا چرا جمع دلالی را انکار می کند؟ آیا اطلاق شامل نمی شود نادر را، یا شامل می شود و ضعیف است؟ این در رابطه با مسئله وجوه در جمع بین این روایات و دفع مشکله. از این وجوه ما طبعاً لسیدنا الاستاد اعراض مشهور را قبول کردیم، با توضیحی که در یکی از ملاحظات داده شد. چرا میگویید مشهور اعراض کردن؟ کبرا را طرف قبول دارد، صغرا را قبول ندارد. ما در یکی از ملاحظات صغرای این کبرا را اثبات کردیم. روشن شد؟ اگر شیخ را از دائره خارج کردی بین قدما کسی نمیماند مگر ابن جنید که معلوم نیست فرموده باشه یا نفرم. فعلیه نظر ما این روایت این است که این روایت ساقط است، نه جمع دلالی دارد نه حمل بر تقیه دارد، برای اینکه این روایات از حجیت ساقط است. این مطلب که در توضیح ما ذکرنا بود. مطلب دوم، در بعض از روایات عرض شد که کلمه مراقمتان اسم برای دو سجده سهو است. سجده سهو در اصطلاح روایات نامش چیست؟ مراقمتان، همال مراقمتان. محققین این کلمه را این گونه تحلیل کردن. خب شیطان سر انسان کلا میگذاره، حمد را نمیخونه، یا شیطان وسوسش کرده تشهد رو نخونده. خب بعد از نماز میفرمایند این حمدی که خونده نشده چیه؟ یا این تشهدی که خونده شده چیه؟ همه اجزا، حالا ما این از باب مثال میگیم، در بعضی از اجزا میگن این دو سجده سهو داره، قضا نمیگوین. در بعضی از اجزا میگن هم قضا دارد هم سجده سهو دارد. کل اجزا رو شما در یک کاسه کنید میبینید این نمازی که آورده شده یا اصل مصلحت واجب نیامده اونجایی که قضا ندارد. مثلا اگه حمد نخوانده قضا ندارد، یه چیزی کم شده از نماز. در بعض از این موارد رنگش کمتر شده، اونجایی که میگه قضا تشهد را بکنی، اما در این حال از نماز چیزی کم شده. اگه گفتی چیه؟ اون مصلحت واجب در ظرفشه، قضا کار او را نمی کند، مثبت تکلیف هست. بر این اساس بعضی از محققین در تفسیر این کلمه اینگونه می فرمایند، برای اینکه شارع مقدس برای جلوگیری کردن از فکریه شیطانی، برای رغم انف کردن شیطان، برای دماغ شیطان ها بخواد بمالد، این سجده سهو را جعل کرده. که در سجده سهو اگر انشاءالله تعالی کسی مبتلا شد انجام داد، مقداری از کار شیطان خونسا می شود، شیطان رغم انف می شود که به ای چشت ما بی خود این کار را کردیم نتیجه نگرفتیم. رغم انف می شه، دماغش به خاک مالیده می شه. کناری از این است که شیطان به کار خود موفق نشده است. بر این اساس است که کلمه مراقبتان در بر سجده سهو اطلاق شده است. سجده سهو نامش مراقبتان است. چرا؟ برای اینکه دماغ شیطان با این سجده به خاک مالیده می شود. از این چیزهای تو گوش برای من بخر تا من بشنوم شما چی میگی. همون نشنیدن از بعضی صحبت ها بهتره. این در رابطه با مورد اول از شش موردی که در فرع پنج بحث شد، و اما زیادت و سهویه فمن زاد رکعتم، کل این هفته در این کلمه بود. بقیه در این کلمه ملاحظه ششم و اون ملاحظه ششم مربوط به صحیحه محمد ابن مسلم است. حدیث هفت: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا قال، ظاهرا فاعلش امام علیه السلام است، ان کان لا یدری جلس فی الرابع ام لم یجلس فلیجعل اربع رکعات منها للظهر و یجلس و یتشهد ثم یصلی و هو جالسون رکعتین و اربع سجدات و یضیفها الی الخامسه فتکون نافلتن. ملاحظه ششم، اگر خواسته باشیم خوب بحث کنیم، اقلن 3 جلسه احتیاج داره. چرا؟ برای اینکه صاحب حدائق در جلد 9 صفحه 115 اشکالاتی بر این صحیحه کرده. 1 جلسه اقلن اشکالات صاحب حدائق رو باید بررسی کنی. مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقی صلات در صفحه 535 کل اشکالات صاحب حدائق را دفع کرده است. خیلی بیان شیوایی هم هست، خیلی بحث قواعدی خوبی کرده. پس یک روزم باید این اقلن حرف حاج آقا رضا یک روز بیشتر معطلی داره، چون که میگه اون قاعده اینجا جاش نبوده، این توضیح میخواد، هم قاعده توضیح میخواد هم چه جا. اینم که یک روز باید ما دفاعیه مرحوم محقق همدانی را از اشکالات صاحب حدائق بخوانیم. روز سوم که اشکال از هر دو هست، فرمایشات مرحوم آقای خویی در صفحه 48 از تقریر مطالعه کنید. کل دفاعیه مرحوم حاج آقا رضا را زیر سوال برده. در نتیجه میگه حرف حدائق درسته. خب اینم که 1 روز میخواد. از فلازالی خود آقای خوبی به میدان آمده وضع صحیحه را روشن کرده. پس حرف آقای خوبی هم دفاعی اشکالاتش بر محقق همدانی باید بیان بشه و هم جوابی که از صحیحه داده باید بیان بشه. بر این اساس این جمله که امام علیه السلام فرمود و این کان لا یدری، این جمله معناش این است، این نمیدانه که به مقدار تشهد نشسته یا نشسته ننشسته. کل ملاحظات 5 در کدوم دائره بود؟ در دائره علم به جلوس یا علم به تشهد یا علم به جلوس و تشهد و سلام، کل اون مباحث در دائره علم بود که چه باید کرد. صحیحه محمد ابن مسلم یک فرع جدیدی را آورده، با اون حرفا کار نداره. سوال همون سوال است که 1 رکعت اضافه شده. امام علیه السلام فرع جدیدی بیان می کند و اون این است که می فرماید اگه نمی داند که جلوس کرده یا نکرده، نمی داند که تشهد خونده یا نخونده، نمیداند جلوس و تشهد و سلام گفته یا نگفته، در رکوع رکعت پنجم این حالت براش چه بکنه؟ فر روشن شد چیه؟ عنوان صاحب وسائلم زمیمه کنید به این روایت. گفتیم صاحب وسائل دو فتوا دارد. فتوای اول مربوط به ملاحظات خمسه بود، فتوای دوم مربوط به ملاحظه ششم است. فعلیه هم متن صاحب وسائل را ملاحظه کنید که شک در جلوس می‌فرمایند نماز باطل است. او یو شک جلسه عملم یجلس، در این متن دلیل بر این متن صحیح محمد بن مسلم که در صحیح محمد بن مسلم می فرماید این نماز صحیح هست. بحث مهم این اینجا این است که از کدام قواعد ما جلو بریم، از حساب عدم اتیان جلو بریم یا از جاره دیگه که اختلاف مرحوم آقا همدانی با آقای کوی در این جهت قرض این است. الملاحظة السادسه به نسبت الى صحیحة محمد ابن مسلم که حدیث هفت می باشد. فعلیه اگر ما سه روز معطل بکنیم، مثل بحثش سابق شما حال شنیدنش را نداریم ولی ما حال گفتنش را داشته باشیم، این صحیح نیست. من خیال میکنم جواب از این صحیح را به عقیده خودمون بدیم با گفتار حدائق و مرحوم آجا غذا و مرحوم آقای خویی هم اصلا کار نداشته باشیم، بگیم این راه حل مشکله صحیح محمد ابن مسلم چیه. این یک حرف که بزنیم پنج دقیقه طول میکشه. حرف دوم هم ببینیم جواب آقای خویی درسته یا نادرسته. این دو مطلب در رابطه با این صحیحه انشاءالله تعالی فردا در 20 دقیقه کمتر بیان خواهد شد.